بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. خداوند هر کسی را با شرایط خاصی که دارد امتحان می کند. مؤمنین در صدر اسلام امتحانشون به صبر بود. بعد از تأسیس حکومت اسلامی امتحانشون به جهاد و دفاع بود. بعد از پیروزی امتحانشون به قدرت و جاه بود. در این سه دوره تاریخی مسلمین امتحان دادن. اون مقطع اول که دوران رنج قبل از هجرت بود، دوران صبر بود. باید صبر می کردن، رنجها را تحمل می کردن. عده در اون دوران موفق شده و عده ناکام مونده. این ناظر به دوره اول. دوره دوم که تأسیس حکومت بود و تشکیل جنگ و تحصیل پیروزی، مهمترین امتحان، امتحان جهاد و دفاع بود. در این دوره و مقطع دوم بعضی موفق شدن، بعضی ناکام موندن. وقتی جهاد به ثمر رسید و حکومت اسلامی کاملا پیروز شد و یدخلون فی دین الله افواجا جلوه کرد، نوبت امتحان به مقام و جاه رسید. بعضی در این مقطع پیروز شدن، بعضی ناکام موندن. اونها که تا آخرین لحظه موندن کمن، یعنی در مقطع قبل از هجرت صبر و بردباری را بپذیرند و در مقطع صبر موفق باشند. بعد از هجرت در دوران جهاد و دفاع موفق باشند و از جبهه فاصله نگیرند. در دوران پیروزی با امتحان به جاه و مال موفق باشند، نه جاه اونها را از جا در ببرد نه مال. اینها بسیار کمن، نظیر همون جریان هایی که در بنی اسرائیل اتفاق افتاد که در هر مقطع و دورانی امتحان می شدند تا اون اواخر یک گروه کمی موندن. در باره مسائل مالی ذات اقدس اله افرادی را امتحان کرده است. فرمود مگر نمی بینی که عده ای از خدا مال خواستن یا فرزند و مال خواستن؟ وقتی خدا به اونها مال یا فرزند و مال داد به عهدشون وفا نکرده اند. آیه 74 و 75: و من هم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین فلما آتاهم من فضله بخلوا به و تولوا و هم مقردون. سوره مبارکه توبه آیه 75. فرمود بعضی ها با خدا تعهد کردند که اگر امکان مالی پیدا کنند اهل جود و سخا باشند. وقتی خداوند به اینها مال عطا کرد، به جای سخا بخیل، سخا بخل ورزیدند. این درباره مسائل اقتصادی و مالی. درباره مسائل سیاسی و نظامی آیه 129 سوره مبارکه اعراف شاهد خوبی است. بنی اسرائیل به موسی کریم سلام الله علیه عرض کردند: قبل از این که تو مدعی رسالت و نبوت باشی به ما به تو ایمان بیاوریم، در زحمت بودیم، الان هم که در رنجی. قالوا اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جا جئتنا. اونگاه موسی کریم فرمود: قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم و يستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. فرمود این امید هست که آل فرعون از بین برون و مستضعفان بنی اسرائیل به جاه و مقام حکومت برسن، اونگاه خدا نگاه میکند ببیند شما چه میکنید. این فیان دوره کیف تعملون امتحان به جاه و حکومت و قدرت است، چه این که مشابه این تعبیر در سوره مبارکه یونس آیه 14 آمده است که فرمود: ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون. ما تبهکاران طاغی گذشته را از بین بردیم و شما را خلیفه و جانشین اونها قرار دادیم تا ببینیم چه می کنید. این امتحان جاه برای دولت مردان همیشگی است، از زمان موسی کریم گرفته تا ادوار بعدی. آیه محل بحث درباره امتحان جهاد و دفاع است که فرمود: الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله واشد خشيه. همینها که در زمان رنج پیشنهاد جهاد می دادن، وقتی دستور جهاد نازل شد، اینها از خدا کمتر از خلق خدا می ترسیدن. این امتحان، این مال مقطع دوم بود. درباره مقطع سوم مسلمین، اون که فراوان است که ذات اقدس اله مسلمون ها را پیروز کرده است و برابر همون آیات سوره اعراف و سوره یونس اینها را می آزماید. این تعبیر گاهی به جمله مغایب است، گاهی به لفظ مغایب است، گاهی به لفظ متکلم الغیر، گاهی فهمد فیان دوره، گاهی فهمد لنن دوره کیف تعملون، و گاهی هم هشدار می دهد به اینها که به مقام جاه و پیروزی رسیده اند، به اینها هشدار میدهد و فرمود: ولقد سکنتم فی مساکن الذین ظلموا. این تعبیر خودش آموزنده است به یک انسانی که به قدرت رسیده است، به او بگویند به جای ظالمین نشسته ای، یعنی مواظب باش. لقد سکنتم فی مساکن الذین ظلموا. یه وقت از انسان مستقیما به کسی میگه تو به جای ظالم نشستی، یعنی همکنونم ظالم. یک وقت میخواهد او را متنبه کند و ما ظالم نیستی، ولی قبل از تو ظالمین اینجا به سر می بردن و در اثر ظلم سقوط کردن. شما به جای ظالمین نشسته اید، شما اگر ظلم بکنید هم سقوط می کنید، چون این سنت تحویل یا تبدیل پذیر نیست که. ولقد سکنتم فی مساکن الذین ظلموا. این از اون لطائف قرآن کریم است که ضمن بیان قصه اون فلسفه قصه را هم ذکر می کند، ضمن بیان تاریخ اون نکته تاریخی را هم گوشزد می کند. پس در همه این مقاطع قرآن کریم می آزماید. علم هم همین طور است. بعضی ها در اوائل هم با خلوصی وارد حوزه می شود و از خدا می طلبند که عالم بشوند. وقتی خداوند به اونها علمی مرحمت کرد، حتی کرامتهای علمی مرحمت کرد، نظیر بلعم باور سر از طغیان در می آورد. فرمود وطب علیهم نبع الذی آتیناه من آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوی. پس گاهی به علم هم می آزماید. البته ذات اقدس اله درون بین است و از درون افراد اگر یک فسادی را ببیند هرگز به اونها پست‌های کلیدی نمیدهد، ولی مقام امامت، رسالت، نبوت هرگز نخواهد داد. و اما پست و منصب که نباشد بقیه امتحان است، اگر کشف خلاف بشود هم به جای آسیب نمیرساند. حالا اگر یه عالمی کشف خلاف شد، معاذالله، این مشکل ایجاد نمی کند. این که سمت خاصی از طرف ذات اقدس اله نداشت، این مورد امتحان خدا بود و نتوانست موفق بشود. ولی درباره انبیا و ائمه علیهم السلام این سخن به هیچ وجه راه ندارد. اونها که کلیددار دین خدایند، اونها معصوم و مسئول از هر خطایند. الله اعلم و حیث یجعل رسالته. خب پس این امتحان برای همه بود و همگان در معرض امتحانند. اون چه که در صدر اسلام ادوار سگان را پشت سر گذاشت، مراحل گوناگون آزمون بود. اولین مرحله، مرحله صبر بود. عده‌ای تحمل کردند، چون با انزوا هم تناسب داشت. مرحله بعد که مرحله جهاد است نتوانستن تحمل بکنن. این یک مطلب. همین دیگر، گاهی این دعا مستجاب می شود، گاهی نمی شود. اگر انسان با زبان استعداد و حال دعا بکند یقینا مستجاب می شود، اما با زبان مقال دعا بکند ولی با زبان حال و استعداد چیزی دیگر طلب بکند، اون طلب زبان حال و مقال مستجاب می شود، نه طلب زبان. حالا اگر کسی دستش رسید به یک همسایه ضعیفی ستم کرد، بعد هم در نمازها گفت خدا یا لا تسلط علینا من لا یرحمونا، این لسانن میگوید خدا یا لا تسلط علینا من لا یرحمونا، ولی استعدادن و حالا میگوید اللهم سلط علی من لا یرحمونا. آدم هرچی از خدا بخواهد با زبان حال و با زبان استعداد او مستجاب میشود. اگر کسی دستش رسید به دیگری که از او ضعیف‌تر است ستم کرد، بعد هم به خدا عرض کرد کسا خدا یا ظالم را بر ما مسلط نکن، این دو تا دعا دارد. یکی دعا به زبان مقال است که این معیار نیست. یکی دعا به زبان حال و استعداد است که اون منات اجابت است. اون را در قرآن فرمود و آتاکم ما کل ما سألتموه، اون موجب کلیه است، او را دیگه استثناء نکرده، فرمود و آتاکم هر چرا که خواستی، یعنی هر چرا انسان با زبان حال و استعداد طلب میکند همون را دریافت میکند. مطلب بعدی آن است که این کف ایدی کنایه از هم وارزه است، مثل میگن دست دراز کردن، و اگر احیانا در بعضی از تعبیرات کف ایدی به کف زبان تطبیق شد، برای اینکه زبان درازی هم مثل دست درازی یه نوع جهاد و دفاع است، وگرنه کف ایدی مخصوص خود دست نیست. گاهی شما میبینید عزیزانی که دو تا دستشون رو در راه خدا دادن همچنان در سنگر دفاع هستن و دارن میرزمن، جهاد دارن به انها و اقسام. منظور این دست نیست، منظور همون مبارزه و دفاع است، گاهی به صورت دست درازی، گاهی به صورت زبان درازی و مانند اون مدر است. این کف ایدی در چند جای قرآن یاد شده است که کنایه از ترک قتال است. در سوره مبارکه مائده آیه 10-11 این است: یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم واتقوا الله وعلى الله فلیتوکل المؤمنون. فرمود به یاد نعمت حق باشید، عده خواستن دست درازی کنند و خدا دستیشون رو کوتاه کرده است، یعنی خواستن بجنگن بر شما مسلط بشوند، خدا این کار را جلوگیری کرده است. چه اینکه در سوره فتح هم مسئله کف ایدی به عنوان قتال و جهاد یاد شده است. در سوره فتح آیه 20 این است: وعدکم الله مغانم کثیرتن تأخذونها فقجل لکم هذه و کف ایدی الناس عنکم، یعنی دست این مشرکین را سر شما کوتاه کرده است، یعنی جنگی پیش نیامد که اونها پیروز بشوند. چه این که در همون سوره فتح آیه 24 این چین است: و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم ببطن مکه من بعد ان فرکم علیهم و کان الله بما تعملون بصیرا. در جریان صلح حدیبیه که جنگی رخ نداده است، فرمود این کف ایدی است، یعنی دست درازی حاصل نشد، نه اونها نه شما جنگی نکردید، البته شما پیروزمندانه در اون صلح از عهده برآمدید. مطلب دیگر آن است که این گروه که می گفتند چرا ما اجازه دفاع نداریم، اینها تنها تقاضای دفاع نمی کردن، شعارهای تند و تیز هم می دادن گاهی، چون که این مضمون قبلا اشاره شد. آیه 19 سوره احزاب این است که فرمود بعضی هستن که در زمان صلح و آرامش شعار تند و تیز میدن، اما فاذا جاء الخوف رأیتهم ینظرون الیک تدور اعینهم کالذی یغشا علیه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوکم. سلقه یعنی مثل سلطه، یعنی مسلط می شود، تند و تیز ترغیب می کند، تشویق می کند، شعار می دهد، این میگن سلقه. سلقوکم به السندن حدادن، با یه زبانای تند و تیز، اشحتن علی الخیر، خیلی خودشون رو خیرخواه و شهیه و علاقمند و طماع به خیر معرفی می کند. این همیشه بود. پس یه عده تنها درباره خودشون میگوین اجازه دفاع بدید، یه عده دیگران هم ترغیب میکنم، اما وقتی که مسئله دفاع و جهاد واجب شد هم خودشون کنار میروند هم دیگران را از صحنه خارج میکنند. مطلب بعدی آن است که این که گفتن ربنا لولا لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب، منظور این نیست که چرا جنگ را بر ما واجب کردی، اجازه بدید ما یه چند روزی زنده باشیم و بعد از چند روز جان ما را بگیرید. این گفتن الى اجل قریب معناش این نیست که مثلا یه هفته مهلت بدید یا یک ماه مهلت بدید. این یه هفته مهلت خواستن یا یه ماه مهلت خواستن یا یک ساعت مهلت خواستن مال کسی است که در حال احتضار است. اون کسی که در حال احتضار است میبیند همه کارها مونده، اینی هیچ کاری انجام نداده و دست خالی میرود، از خدا مهلت میخواهد که یه هفته، یک ماهی، یه چند روزی من مهلت بدید که من وصیت ها را بکنم، دینا را بدم، مشکلات را حل کنم. اون در پایان سوره مبارکه منافقون است که فرمود اینها کسانی هستند که وقتی مرگ به سراغ اینها آمد میگوین رب لولا اخرتنی الى اجر قریب فاصدق و اکن من الصالحین. آیه 10 سوره منافقین این است که و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجر قریب فاصدق و اکن من الصالحین. در اونجا یک هفته هم برای اونها غنیمت است، یک ماه هم بر اونها غنیمت است. برای آدم محتضری که هیچ کاری نکرده، وصیتی نکرده و به کسی نگفته من چقدر حق الله و حق الناس برگردن دارم، یک شبان روز هم غنیمت است. لذا تا شد استمحال میکند، تمدید میکند، از خدا تمدید میکند. ولی اون چی که در این آیه محل بحث آمده است که گفتن لولا اخرتنا الى اجل قریب، مثل پایان سوره منافقون نیست که خدایا یه شبان روز، یه هفته ما مهلت بده، اینا میخوان بمونن در دنیا بمونن، منتها یک بیادبی ضمنی هم در این تعبیر نهفته است. پس اونا نخواستن بگوین که خدایا یه هفته به ما مهلت بده، مثل اون درخواستی که محتضر دارد، اینا میخوان بمونن. اون بیادبی ضمنی این است که خدایا حالا چند روزی که ما بیشتر دنیا نیستیم، ما که ابدی نیستیم، این چند روز بذار ما راحت باشیم، ولو این چند روز منظور چند سال باشد، 40 سال، 30 سال باشد. این به ادبی ادبی زمینی هست. خدایا تو که ما رو عمر ابد نمیدی و ندادی، همین چند روز است دیگر، حالا همین چند روز میخوای ما رو به جنگ بفرستی؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب. پس این بیادبی زمینی را هم قرآن به صورت ظریف ذکر کرده. پس اونها که درخواست عجل قریب می کنند در حال احتضار به یه معناست، اینها که در حال سلامتن و می گوین الى عجل قریب به معنای دیگر است، یعنی به مصداق دیگر است. اونها نمی خواهند بگوین خدایا یه هفته ما مهلت بده. خب اینا تا جبهه برون به جنگ شروع بشه که یه هفته است. اینا مدت یک هفته و یک روز و یک شبان روز اینا بهشون مطرح نیست. منظورش این است که تو که مدت طولانی به ما نمیدی، همین چند روز است، حالا این چند روز بذار ما راحت باشی. مثل کسی که مهمان خانه کسی است و یک هفته هم میخواد بمونه، میگه ما یه هفته، این چند روزی که بیشتر مهمان شما نیستیم، بذارید ما راحت باشیم. تعبیرشون این لولا آخرتنا علا اجل قریب. اونگاه ذات اقدس الهی در جواب این گروه می‌فرماید به این که شما مرگ را می‌دانید یقینی است، اما بعد از مرگ را نمی‌دانید. شما اگر بدانید دو عالم دارید، نه یک عالم، یکی دنیاست به دیگری آخرت، و آخرت هر چه بخواهید در او هست، این یک، و حق شما هم به اندازه اون بند رقیق حسه خرما تلف نمی شود، این دو، اگر این دو مطلب را بدانید هرگز نمیگید ما در دنیا بمونیم. پس در این جمله لولا اخرتنی الی اجل قریب که یک بی ادبی مرموز نهفته است، پاسخی که ذات اقدس اله داد دو مطلب است. قول متاع دنیا قلیل، فرمود بر فرض ما به شما عمر طولانی بدیم اندک است. خود دنیا یک متاع کمی است با همه زرق و برقش. نه شما عمر کوتاه دارید، حالا بر فرض شما 1000 سال بمانید، این 1000 سال بمانی یه تعبیر فارسی و ایرانی بود که تقریبا گفتن به منطقه های عرب نشینم سرایت کرده است. در تعارف های بی جای ایرانی های قبل از اسلام این بود که 1000 سال و ماه بمانی، که احیانا این تعارف بی جا کم و بیش هم هست. 1000 سال بمانی، این 1000 سال بمانی که در دید و بازدید عید نوروز میگفتن، این به حجاز هم رفته. اونها هم در مراسم تبریک به یکدیگر میگفتن اش الف نیروز. فارس ها میگفتن که 1000 نوروز بمانی، اونا میگفتن اش یعنی زندگی بکنی، معیشت داشته باشی، الف نیروز که همون معرب نوروز. آیه نازل شد که این گونه از افراد ولو الف آم بمانند و ما هو و بمزهزهه من العذاب ولو یعمر الف سنه. این دعا که مستجاب نیست، بر فرضم این دعا مستجاب بشود بالاخره عذاب هست. خب قرآن نمیگوید عمر شما کم است، میگوید اصلا متاع دنیا کم است. حالا برفرض 10 قرن بمانید مثل نوح سلام الله علیه که 9 قرن و نیم مشغول تبلیغ بود، حداقل نیم قرنم قبلا گذرون تا به مقام رسالت و نبوت رسید. فلبس فیهم 1000 سنه الا 50 عاما. نه اینکه عمر حضرت نوح 950 سال بود، دوران تبلیغش این بود. حالا برفرض اگه کسی 10 قرنم بماند، باز متاع دنیا کم است نسبت به آخرت. قل متاع دنیا قلیل ول آخرتو خیرون. به همه اون 4 نکته که در بحث دیروز گذشت به نکات فراوانی هم که قرآن کریم اشاره کرده است، ول آخرتو خیرون. خب همه نعمت ها تو آخرت هست. اگر شما مطلب اول برای شما حل شد، یه مطلب نهفته حل نشدنی هم در درونتون دارید که اون را هم نگفتید، اون را هم ما بازگو میکنیم. مطلب اول این است که آخرت خیر است، ابدی است به مانند. دوم این که شما میترسید معاذ الله در محکمه عدل اله حق شما ضایع بشه، این که ولا تلمون فتیلا. پس از چی نگرانید؟ اگر به اندازه مثقال ذره خیری کردید ضایع نمی شود، و اگر به اندازه اون بند رقیق پشت حسه خرما حق کسی ضایع نمی شود، پس بر چی نگرانید؟ هم به کانه تامه اشاره کرد، هم به کانه ناقصه، هم هست هم حق شما به شما می رسد. لذا فرمود قول متاع دنیا قلیل ول آخرتو خیرون و ابقا. خیرون، اما لمن اتقا. البته اگر متقی نبودید بدونید به اینکه و عذاب الاخرته اشد است دیگر. ولا تظلمون فتیلا. مطلب بعدی آن است که در ضمن این آیه روایاتی در تفسیر شریف نور الثقلین هست که بر جریان است امام مجتبی سلام الله علیه و سید شدا سلام الله علیه تطبیق فرمود. البته این تطبیق است نه تفسیر. در زمان امام مجتبی سلام الله علیه برنامه صبر بود، زمان سید شهدا سلام الله علیه برنامه دفاع است. گروهی که در عصر امام مجتبی سلام الله علیه می گفتند پروردگارا اجازه دفاع ما بدید، وقتی سید شهدا سلام الله علیه قیام کرد و دستور دفاع داده شد، اینا یخشون الناس که خشیت الله و اشد خشیتا. روایاتی که به این مضمون در ذیل این آیه نقل شده است، اینا تفسیر آیه نیست، اینا تطبیق آیه است. چون این آیات الی یوم القیامه جاری است، قبل از جریان سید الشهدا و امام مجتبی علیه السلام بود، در اون عصر هم بود و در اعصار بعدی هم هست. مطلب بعدی آن است که در همین تفسیر نور الثقلین آمد که آیه قاتل الذین یقاتلونکم ناسخ این آیه است. این که در روایت به عنوان نسخ بیان شد، اصطلاح اصولی مراد نیست، همون اصطلاح روایی مراد است. یعنی صبر یه حد خاصی دارد، تخصیص خورده زمان صبر به زمان جهاد و دفاع. این چنین نیست که آیه جهاد ناسخ آیه صبر باشد، چون هر کدام یک مقطع خاصی داشتن. و در همین آیه محل بحث هم اشاره شد، فرمود به اینکه شما دو مقطع داشتی، یکی مقطع صبر، یکی مقطع دفاع. این که دیگه آیه ای نیست که نسخ بشود. که اگر یه آیه ظاهرش این است که در اسلام جهاد نیست، آیه دیگر دستور جهاد بدهد، اونگاه اینا به حسب ظاهر تنافی دارند، باید حل کرد. و اما اگر خود آیه بفرماید شما دو دوره رو پشت سر گذاشتید، یکی دوره صبر، یکی دوره جهاد، دیگر نمیشود گفت آیه قاتل الذین یقاتلونکم این ناسخ اوست. که مطلب بعدی آن است که اصل جهاد چون لتکون کلمت الله العلیا و برای حفظ دین است، اون صبر علی القتال است نه صبر عن القتال. در هر تکلیفی صبر است دیگر. قبل از جهاد صبر بر تحمل اذیت زبانی است و مانند آن. بعد از دستور جهاد تحمل شدائد جنگ محور صبر است. خود آیه دو مقطع را ذکر می کند. مثلا اگر طبیبی بگوید شما در 6 ماه اول فلون دارو را مصرف کنید، در 6 ماه دوم فلون دارو را، بعد در یک نسخه دیگر بنویسد که فلون دارو را، یعنی داروی دوم را مصرف کنید، آیا میتوان گفت که اون نسخه دوم ناسخ نسخه اول است؟ در حالی که در همون نسخه اول راجع به دو مقطع سخن گفت. این آیه محل بحث راجع به دو مقطع حرف دارد دیگر. به هر تقدیر چون اصل جهاد برای حفظ دین است، اونجا که جهاد مایه از بین رفتن دین باشد تشریح نمی شود، مثل جریان قبل از هجرت، از این جهت تشریح نشده است. لذا فرمود به این که فعلا معزون نیستید، بعد از این که نظامی تشکیل شد از اون به بعد اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. حالا این آیه بعد که درباره اصل مرگ است میفهمد به اینکه شما خیال نکنید اگر به جبه نرفتید میمانید. مرگ حسابی دارد، یک کتابی دارد، هر جا هم باشید مرگ شما را درک میکند. کیم بخواست خدا میماند برای روز دوشنبه انشاءالله. الحمدلله.